دو تا برگه از جلسات گذشته از یادداشت‌های خانم پیش من مونده بود که با کارگاه روز دوشنبه هامون قاطی شده بود. من پیدا کردم که اینجا راجبش توضیح عرض بکنم. یکی از اونها رو یادداشت فرمودن که من در مورد حرف زدن با دختر و همسرم مشکلی ندارم، ولی پسر نوجوان 15 ساله هم خیلی اهل صحبت و تعریف اتفاقات مدرسه نیست. این هفته چندین بار از روش انعکاس محتوا استفاده کردم. گاهی که سر حال بود جواب داد و دنباله حرف را ادامه داد، ولی گاهی که سر حال نبود همچنان همون جوابهای کوتاه همیشه. خب تا اینجاش غیر طبیعی نیست، بالاخره آدم سر حال باشه یه جور جواب میده، سر حال نباشه یه طور دیگه جواب میده. ولی همونقدر که شما از این روش استفاده کردین جواب داده، این خوب خوب. بعد یادداشت فرمودن که البته در مورد تعریف از درس ها بیشتر جواب داد، این روش در مورد تعریف از درس ها بیشتر جواب داد تا در مورد تعریف از دوستان. باز غیر طبیعی نیست که یک پسر نوجوان خیلی دوست نداشته باشه راجع به دوستاش صحبت بکنه. بعد فرمودن تقریبا اصلا دوست ندارد در مورد دوستانش صحبت کنه، نه از این جهت که دوستان خوبی نیستن، بلکه فکر میکنم غیبت آنها میشود و درست نیست، در حالی که من خیلی دوست دارم با آنها بیشتر آشنا بشم. این تیکه رو شما جواب بدید. چه راه نمایی میتونیم برای خانم داشته باشیم؟ میگه بچه هم فکر میکنه غیبت میشه، حرف نمیشه.
که
اصلا بعضی از این تعریف ها غیبت نمیشه.
توجیه نمی کنم.
ممکنه.
اینقدر منطقه یا دارم توجیه می کنم که یه بار این صحبت کردنه. معمولا بچه ها یه جوری فرار کنم و به توجیه میارم و ببینم مامانشون هم به چه چیزی هستن، به غیبت، به مسائل اخلاقی. خب مادری خود موضع می گیره که نکنه غیبت باشه و خیلی شاید میشه خب دیگه دست از سرش
و تا الان دو تا احتمال میدونی. یک احتمال اینه که واقعا بچه راجع به غیبت برداشت غلطی داره، پس اونو باید درست کنه، چون همه ی آنچه که میخواد تعریف کنه که غیبت نمیشه. و نکته دوم هم این که شاید این بهانه ای باشه برای اینکه تعریف نکنه. خب حالا در این صورت چجوری بهانه ازش گرفته بشه؟ صحبت از دوستان مادر میتونه خیلی مجبور باشه. در واقع مادر اگر حساسیت به خرج نده و با همون مدلایی که گفتیم سعی کنه فضای گفتگو رو فراهم بکنه، احتمال اینکه اون نترسه از تعریف کردن زیاد. یه خانم میگفتن که من همسرم مثلا مدتی شاید حدود دو سال تقریبا تو خونه حرف نزد. خب و بعد داشتن از این شوهر گره میکردن که مثلا چرا اینجوری کرد. به خودی که صحبت کردیم معلوم شد که واکنش های قدیم مادر خیلی مؤثر بوده. بعدیشون خودش داشت تعریف میکرد، گفتم مثلا این مدلی مدل بوده، خب اصلا اینجوری بشه من خیلی کلافه میشم اینجوری میگم این کارو میکنم. یعنی ممکنه حساسیت مادر راجع به دوستان، این که من میخوام راجع به دوستان بدونم، خودش ایجاد برانگیختگی بکنه برای اینکه مقاومت کنه. به هر حال اینو نباید از کنار شاهد گذشت، چون مادر یا پدر نیاز دارن که از دوستان بچهشون اطلاع داشته باشن حتی به قدر مختصر.
ببخشید اینه اتفاق نباید خب
خیلی
جلوتر
بیده
در مورد کنترل احساسات
همچنی کنم واقعا باش مشکل دارم. ولی گاهی اوقات دیگه بچه به دوره نوجوانی رسیده، مثلا ما نمیتونیم بگیم اگر من 7 سالش بود این کارو میکردم پس الان دیگه ولش کن. الان که دوره نوجوانی رسیده آدم باید این کارهایی رو بکنه، یه مهارت‌های جدیدی رو باید به کار ببره. یه برگه دیگه که مادر بزرگواری یادداشت فرموده بودن که در واقع عصبانیتشون رو در زمانی که می‌خواستن نسبت فرزندشون بروز بدن نوشته بودن و بعد احساس آرامش کرده بودن، نهایتاً هم فرزندشون تشریف آورده بودند و خلاصه در اون زمینه که ایشون حساس بودن مثلا واکنش مطلوب نشون بده. اینو یه جلسه ای مادر بزرگوار خودشون بیان کردند و ما هم تشکر کردیم. من متنشونو که خوندم احساس کردم که بچه ها رو بعضی هاشون رو باید به مسئولیت پذیریشون کار کرد. یعنی که حالا اینجا مادر با نوشتن خشمشون پایین آمد، با کنترل بیان زمینه رو فراهم کردن که او بیاد صحبت کنه، اینا خوبه. ولی اینکه اون بچه نسبت به این حساسیت‌های مادر خیلی توجه رو خرج نده، این نشانه ضعف در مسئولیتی که تو خونه باید داده بشه. قبلا اشاره کردیم فقط برای اینکه یادتون بیاد عرض می‌کنم که ما باید کاری کنیم که مسئولیت تحصیل بر عهده خود بچه‌ها باشه. من نباید حرص و جوش بخورم. ممکنه من خیلی چیزا دوست داشته باشم ولی اون نمیخواد این مسئولیت رو بپذیره، اشکال نداره. بچه ما در حد اینکه درسش رو بخواند کمی به هر حال مبانی رشد را به لحاظ علمی یاد بگیره، یه خود خطش خوب بشه، یه دو تا جمع و تفریق بلد باشه، یه دو تا اطلاعات از علوم داشته باشه، فعلا کافیه. یعنی ممکن است این بچه در دوره متوسطه یک یا متوسطه دو یه ذوق تحصیلی پیدا کنه، خب میره جلو. ولی در حد دبستان ما انتظار دانشمند بودن نداریم ازش. نمیگیم بعده اگر کسی رتبه بالای تحصیلی داشت اعتماد به نفس بهتری هم پیدا کرد، تو دوست داشتم عزت خوبی پیدا کرد. ولی از اون طرف شما میگیم بعضیا درسشون خیلی هم خوب نیست، محورتر هم هستن تو کلاسشون. بنابراین درس رو ملاک موفقیت نمیگیریم، ولی خوبه اگر داشته باشه. به هر حال این یه مسئولیته. بچه شما باید آشپزی هم لذت ببره، باید بچه داری هم یه خود ازش لذت ببره، حالا یا عروسکشو یا برادر خواهر کوچیکترشو. فرزند شما باید کار دستی درست کردنش هم لذت ببره، از اینکه یه جای سرودی بخونم لذت ببره، یه جا توی مجلسی یه نقش آفرینی بکنه، مجری بشه، قرآن بخونه، کاری بکنه، اینا رو باید لذت ببره. همه یه لذت تو کسب نمره ریاضی و فیزیک و مثلا اینا نیست. این نگرانی مادر هم باید خود تعدیل بشه. میریم سراغ مهارت هامون. خواهش کرده بودیم که شیوه های دیداری، شنیداری و احساسی یا لمسی رو یه ارزیابی بفرمایید. سوال پرسیدن که ممکنه که یک کسی در همه این زمینه ها مثلا یک مقداری یه درجاتی رو دارا باشه. اون جلسه ای هم که اینو به عنوان تکلیف گفتیم، گفتیم بله میشود بگیم مثلا یه نفری هم لمسیه هم دیداریه، ولی معمولا یکیش غالبه و خوبه که ما بتونیم یه دونش رو پیدا کنیم که بعد از اون طریق این تمرین هایی که میخوام بگیم انجام میشه. الان شما ارزیابی کردید، مثلا راجع به دخترانتون فکر میکنید دخترتون کدوم یکی از این شاخصه ها بیشتر داره؟ ولی تفاوتی که میتونه بکنه برای کسی که دیداریه و شنیداری در دریافت هدیه چیه؟ مثلا اونی که دیداریه شما اگر خیلی تزیین میکنید بیشتر به وجد میاد، اونی که شنیداریه وقتی شما در مقدمه دادن هدیه خیلی تعریفشو بکنید و مقدماتی بچینید لذت بیشتر میبرید و حالا هدیه اصلشو همه دوست دارن. به همین نسبت بزرگترها هم همینطور. یعنی ممکنه که شما اگر یه شاخصه ای رو بتوانید ازش پیدا بکنید از اون طریق احساس آرامش بیشتری داشته باشید. کشف این ویژگی در فرایند گفتگو چه اهمیتی داره؟ ما هم زمانی که میخوایم انعکاس بدیم و هم زمانی که میخوایم ببینیم او از چه طریقهایی آسیب پذیرتر است این رو دقت میکنیم. یعنی چی؟ سلام. وقتی من میخوام مهارت انعکاسی بدم و نگاه میکنم میبینم شخصیت من دیداری است یا شنیداری است، اون وجه ها رو توجه بکنم، حالا تمرین بکنم. ولی در مورد پیگیری از آسیب رسانی یه مثالی برای شما عرض بکنم. بچه هایی که ما گفته ایم قبلا بچه ها در سنین بلوغ، خصوصا پسر بچه ها، اینها قبل از اینکه کاملا خسته بشن به رخت خواب نرن و وقتی بیدار شدن در رخت خواب نمانند. این یه توصیه کلیه. حالا اگر این پسر نوجوان 15-16 ساله وجه قالبش لمسی بودن باشه، خطرش بیشتره. ما میگوییم بچه ها مراقبت های دیداری و شنیداری داشته باشیم براشون تو بحث تربیت جنسی. اما اگر فرزند من به جهت دیداری حساسیت های بیشتری داره، این منظره، این تصاویر، اینها میتونه بیشتر به آسیب بزنه. آنچنان که شما میبینید مثلا اتفاقا همون بچه علاقه ویژه‌ای به دیدن برخی سریال ها پیدا می‌کنه. احتمالا در مسیرهای تردیدتون برخورده اید به کسانی که کنار خیابان فیلم میفروشن، درسته؟ خب منم مکرر دیدم که نوجوان از دبستانی تا بزرگسال وایساده داره خرید میکنه، به منطقه خاصی هم ربط نداشته، هم در بالا دیدم هم در پایین شهر. به نظرم میرسه که شما تایید بفرمایید اگر حتی برای اینکه ببینید بچه داره چی تهیه میکنه یا مثلا برادرتون فیلمایی که تو کمدش داره چیه، میتوانم بگم تقریبا هیچ کدام از فیلمهایی که فروخته میشود که قاعدتا هم معمولا فیلمهای خارجی دوبله شده یا زبان اصلی میفروشن، تقریبا هیچ کدامش نیست که صحنه برانگیزاننده جنسی یا خشونت قابل توجه نداشته باشه.
حتی کارتون‌ها
تقریبا هیچ کدامش. حالا اگه یه جایی استثنا بود، حقیقتش من حالا خیلی اهل خریدش به این معنا نیستم، ولی اهل پرسجوش هستم، یا اگه دیدم کسی چهار تا خریده گفتم خب من یه نگاهی بکنم ببینم چیا دیدی مثلا. یا بعضی از خانواده هایی که مشکلاتی تو این زمینه ها داشتن، یه وقت فیلم هایی که در اختیار فرزندشون بوده رو خواستن مشورت کنن، من تا به حال ندیدم. حالا یا اگر بوده استثناء بوده که مثلا قابله، یعنی حتی در فیلم هایی که شما فکر میکنید کاملا یه تعبیری دارم، مثلا میگم فیلم های معنایی، حتی در فیلم های معنایی به یه شکلی این برانگیختگی وجود داره و کم نیستند جوانانی یا نوجوانانی که با یه دونه یا دو تا از اون تصاویر میتوانند به دفعات در واقع خودشون رو در نقطه برانگیختگی قرار بدن، حالا در پسران به یه شکل و در دخترها یه شکل دیگه. پس اگر میگیم تعقیب کنیم جهت‌های آسیب رسان رو، اگر فرزند من دیداری است احتمال آسیب پذیریش در این زمینه بیشتر است. اگر شنیداری باشد، یعنی اگر به لحاظ عاطفی از طریق شنیدن تأمین نشه، پدرش همش ازش ایراد بگیره، داداشاش مسخره کنن، عموهاش خوش کنن، داییاش، به این ترتیب، خب اگر یه نفری رسید تو مترو بهش گفتش که آقا واقعا شما چقدر برازنده است براتون این کیفی که دستتون گرفتین، خب پاشول میشه میگه خانم جاتون جای من بشه. یا اگر یه دختر خانم اینجوری بود، یا آقایی براش بلند شد گفت خانم شما زشته ایستادین، شما بفهمید بشینید، شأن شما عجل لازینه، کافیه دیگه، بالاخره مقدماتش فراهم میشه. گاهی بساط عشق خودش جور میشود، بالاخره یه جوری پیش میاد و بعد شما زمانی وارد میشید که به همریختگی روحی و روانی رخ داده. باز میشود در حد یک ادعا، ولی برای نگران کردن شما به پیشواز و مشکل رفتن، اینکه اگر فکر میکنید در محیط خانه‌تون تبادل عاطفی به خوبی شکل نمیگیره، احتمال بدید که فرزندان شما درگیر دوستی های افراطی بشوند. اگر رابطه با پدر سرده، اگر رابطه با مادر سرده، یا تو خانواده بعضی از بچه ها تک میفتن یا بقیه فقط تو سر اینا میزنن، احتمال دوستی های افراطی رو بدید. دوستی های افراطی یعنی چی؟ یعنی یا با جنس موافق انقدر عمیق دوستی میکنه که بعد نمیشه جمعش کرد. تو بعضی دبیرستان های دخترانه مثلا دائم دو سه نفر تو آغوش هم دیگه، سخت میشه اینا رو جمع جورش کرد. یا اینکه به هر حال در خارج مدرسه دوچار چنین آسیبی میشه. تمرین کنیم با هم دیگه ببینیم.
ببخشید این که میفرمایید دبیرستان اتفاق میفته، دلیل عدم کم بودن ارتباط عاطفیشون با پدر نیست؟
عرض کردم دیگه، اگر دیدیم تو خونه فضا سرده و هر دلیلی توی این روابط درون خانواده،
این اگر فضای عاطفی رو مادر ایجاد کنه، باز اون کم رنگ بودن عاطفی بزن.
گاهی اوقات یه چیزایی رو آدم بلد نیست ولی انجام میده. یعنی شما باز خیلی قدیم که نمیگیم، چون شما همتون جوون نهان دادن، ولی یه خورده قدیمتر رو اگر حساب بکنیم، مثلا گاهی اوقات مادر بزرگ با اینکه هیچ کدام اینا رو بلد نبوده ولی همه اینا رو رعایت میکرده. یعنی انقدر دست سر گوش دخترش میمالیده و انقدر تعریفش میکرده و انقدر بالا پایینش میکرده که این دختر رو سیراب میکرده.
با
نوه هم همینجوری، یعنی بچه ها گاهی اوقات با پدر بزرگ خیلی بیشتر کیف میکنن تا بابا، در حالی که قاعدتا باید حوصله پدر بزرگ کمتر باشه. خب یعنی اینا رو ممکنه علمی بلد نبوده باشن ولی عمل کرده باشن. بعدم ماها تمرکزامون از تربیت بعضی همون خارج شده، یعنی تمرکز زندگی گاهی اوقات مثلا یه مادری دائم مشغول کار و فعالیت و ایناست، بالاخره بچه‌ها هم بزرگ میشن دیگه، دور از جونش مثلا گاهی مثل یه کارگره فقط تو خونه، مادر با محبت هم داره سرویس میده دیگه، با تدبیر کمتر پیش میرن. ولی اونایی که با تدبیر پیش میرن واقعا موثره، واقعا موثره.
مثلا ممکنه یه حسی مثلا ما دیداری باشیم و
تبدیلش شنیداری
باشیم، این امکان
داره؟ حالا هر زمانی هر کدومش غالب بود، معمولا میگن بعد از مثلا شاید مثلا بعضی از شرایط سنی یا موقعیت هایی مثل ازدواج، مثل بلوغ، یه تغییراتی ممکنه توی ویژگی های شخصیتی پیش بیاد. ولی اینکه الان تغییر کرد یا تغییر نکرد رو باید دادم در ظاهر زندگیش ببینه چقدره، یا مثل گرمایی بودن و سرمایی بودن، بله ممکنه، ولی معمولا یک مسیر. خب ما با همزبانی با مخاطب به اون نزدیک میشیم. اگر او با زبان دیداری صحبت کنه، بهتر ما با زبان دیداری صحبت کنیم. این تمرین رو ببینیم. همینطور که روی ماسه های سرد و خیس نشسته بودم، مرحله مرحله شما بگید چیه؟ صحنه ای را به یاد می آورد. صدای مرغان دریایی را می شنیدم که از بالای سر من می گذشتن و سایه روی شنها می انداختن. می توانستم صدای به هم خوردن موچها را بشنیدم. در افق متوجه کشتی بخاری شدم که پیش می رند و در همان زمان صدای پای مرد جوانی را شنیدم که از پشت به من طرف ساحل می دارد. فکر کردم امروز چه اتفاقی خواهد افتاد. می توانم خانه زیبایی را که قرار بود برای چای عصرانه به آنجا برویم مجسم کنم. خودم را در حالی تصور می کردم که در میان باغ خانه قدم می زدم. گلهای زیبایی را که آنجا رویده بود تحسین می کردم. بدنم پیشاپیش از هیجان می سوخت و خودم را گفتم صبور باش. ماسه ها بود، گرمای آخرش بود. کدوم قسمتش بیشتر برای شما به یاد ماند؟ میتونه متفاوت باشه، میتونه بین شما ها متفاوت باشه. مثل چی؟ رفتیم کنار دریا، شوهرم رو ساحل خوابیده چشاشم بسته، میگم پوشو نگاه کن لذت ببر. لذت ببره دیگه. یا مثلا میریم با هم دیگه، فرض کنیم شما دیداری هستیم، و البته میتونه لمسی هم باشه، حتی اون گرمای آفتابی که مثلا بهش میخوره میتونه خیلی براش لذت بخشتر باشه از اون صحنه‌ای که شما میرید مثلا یه جایی، یه چمنزاری، یه دشتی، جایی میخواید بچرخید، میگه حال که چی مثلا؟ شما میگه مثلا اونجا رو نگاه کن، یا اگه شما شنیداری میشه یه خوده بوش کن، این صدا بهت زندگی نمیده؟ حالا کجا میشینیم؟ تا این چایی هایی که آوردیم که بخوریم مثلا؟ یعنی دائم میتونه این تعارض ایجاد کنه. برای دختر نوجوانم چطور؟ دختر نوجوان من چجوریه؟ مثلا شما میگی لمسی، شما وقتی شروع میکنیم به صحبت کردن حوصله شنیدن نداره، دوست نداره بشنوه. مثلا شما از دخترتون پرسید، من دخترم پرسیدم الان بغل دستت کی میشینه؟ گفت فلانی. چقدر هم حرف میزنه، ممکنه کلافگی از این حرف زدنه یکی از معانیش این باشه که مثلا از این فضا لذت نبره. این شنیدنه کلافش میکنه. شما میخواید با دخترتون میشین حرف بزنید، حوصله حرف زدن نداره. ولی اگه همون رو وقتی دارید نوازشش میکنید دوتا جمله کوتاه بگید، ممکنه مؤثر واقع بشه. باید پیدا کنید. آره، اگر همراه با لمس دو سه تا جمله بگید، یا نه گاهی در آموزش که گرفتین، یا گاهی شوخی هایی بکنید باهاش، مثلا این شوخی هایی که بدن رو درگیر میکنه. فرض بکنید مثلا میرید تو تخت خوابش میخوابید، بعد میگید تو جا نمیشی، و شما نگاه میکنید چقدر با این کیف میکنه، چون هی این بدن با بدن شما تماس پیدا میکنه، هی میخواد شما رو فشار بده، شما حالش میدید، مثلا از این بازی ها. اینا میتونه نشانه هایی باشه. ببینیم، ما نمیخوام بگیم الان این است و تمام، نه، میخوام بگم اگه پیدا بکنم من میفهمم چجوری میتونم بیشتر. یعنی اگر یه بچه مثلا از این شنیدن ها حوصله نداشت، من قاعدتا پیامو نمیتونم از طریق توصیه های طولانی مدت منتقل کنم. تمرین دو، اگر دیدن کتاب براش لذت بخشتره تا اینکه بخونه کسی براش، تفاوت داره.
خودش بخونه
چون عکساش هم ببینه. بله. یه خود دیداری تره دیگه. خواهرتان ادامه داد و گفت یک بار دیگر با آنجا برگشتم، اما مانند دفعه قبل آن هر اثر بدی بر من گذاشت، مجبور شدم که آنجا را ترک کنم چون حالم به هم بخورد و دستهایم عرق کرده. فکر میکنید خواهرتون با این جمله احتمالاً چیست؟
دیداری
ولی
از این چیزی که ما میخوریم
برمشه یه آدم به حسی منفی درک میکنه با وجودش، نه اینکه بخواد ببینه، یه حسی بدی به آدم منتقل میشه. اینگاه
لااقل نشینه که به این نتیجه برسیم که به این راحتی با بعضی جملات نمیتونیم قضاوتی بکنیم. این مثلا یه خود از حس چندومش استفاده کرده، شاید دیداری باشه ولی چیزی هم راجع به دیدنی‌هاش نگفته، وارد یه محیطی شد. این یکی رو چی برداشت میکنید؟
دیداری
هر دیداریه.
اما
دیداری یه وقت هفته حبنه تعریف شده. نمیشه، قرار نشد این تقریبه عوض کنه. اولش دیداری
چون نگفته محتوای حبنه چیه؟
در واقع تجربه بیشتر اون گرمی و سردی است. یعنی مثل همه اونایی که اونجا بودن ظاهرن هدیه رو دریافت میکنه آدم، ولی وقتی میخواد توصیف کنه چجوری توصیف کرده؟ سردی و گرمی توضیح داره. بالاخره چی بود؟ دیداری بود؟
احساسی
بود. این چیه؟ دومی تمرینی برای این بود که قضاوت سطحی نشه. راهی نمیبینه در مقابلشم دیداری. یه بزرگواری نوشتن که این فنون و مهارت‌ها اکثرا در محیط‌های آرام و دو نفره قابل اجراست. در منزل ما که دو فرزند زیر دبستانی وجود دارد امکان به کارگیری این روش‌ها ممکن نیست.
لمسی که اصلا نبود اینکه مثلا بخوام بگم چی باله بود توشی میداری دیداری میتونستم مثلا بسش بخوام بگم چی بیشت همه چیز رو بهش جواب میدونم
خودش هم همین انتخاب نکرده
شاید چون شخصیت شکلی
هم میتونیم بگیم هنوز بروزش خیلی مشخص نیم ولی ممکنه واقعا در خودش دیداری تر باشه. مثلا از جمله چی روشایی که میتونید استفاده بکنید اینه که وقتی دارید براش قصه میگید رو تون صداتون کار کنید یا رو حرکاتتون. ببینید کدومش رو طولانی تر نگه هم داره. یه داستانی رو شما با حرکات دست و صورت و بلند شدن اینا اجرا کنید. گاهی اوقات هم نه، سعی کنید هیچ تکون نخورید ولی با تون صداتون تر. گاهی اوقات میبینید با تون صدایی تر نمیده کلافم شو سلاش سر میده. از طریق شنیدن نمیتونید بیشتر از این نگرشته ولی از طریق دیداری. ولی الان قضاوتی نمی کنید. میخواید بگیم حالا ممکن هم هست هنوز خیلی روشن نباشه. حالا سوال پدر جواب چگونه میدیم؟ میخواستیم از این شما چه نتیجه بگیریم؟ چند شروع میشه دور تو کنید 6 تا دارن چیکار کنید کم آورده سر دوتا
خیلی نیست
چی؟
شخصیت پدر
نه پدر میگن آقا این مهارتی که شما دارید میگین من اگه مثلا یه بچه داشتم اونم مثلا 13 ساله اونم روی صندلی نشسته و بازی تمرین میکردیم آره ولی الان من دو تا بچه زیر دبستان دارم این ونگ میزنه اون میدوه اون اینو میخواد من نمیتونم از این مهارت ها استفاده کنم. حالا فرض کنیم مادری نوشتن مشکل با پدره حل چه پدره در واقع زیرکی و توانمندی پدر مادر نه تعداد فرزندان. یعنی خود پدر باید تمرین کنه.
مثلا یه تمرین رو سعی دو تا انجام بده ببینه کدوم واکنش انجام میده.
مثلا طرف یا حوصله‌شو نداره یا وقتشو نداره دیگه. ولی واقعا شما بعضی از اینا رو میتونید توی قالب‌های منتقل کنید. یه مثالی براتون بزنم شاید این مثال جالب باشه. من دنبال این بودم که ببینم چه موضوعاتی و چه روش‌هایی میتونه ذهن فرزندم رو نسبت به اهمیت وقت‌ها و اولویت بعضی کارا و کارهای دیگه جا بندازه. حالا شما مثلا می‌خواید برای بچه‌ها یه کاری بکنید بگید یه کاری مهم‌تر از اون یکی آخه چه جوری براش این دسته‌بندی بکنید. بعد اول یه در واقع دستبندی مقدماتی تو ذهن شکل بگیره بعد. خب به روش‌های مختلف عمل کردم. یکی از روش‌هایی که فکر می‌کنم خوبم جواب میده شما هم میتونید استفاده کنید این. یه با یه کلیپی دیدم که یه نفری با این وسایل بازی کوچیک هست که اسمش چیه؟ با این دیگه ساخت موسازه
میکنه؟
نه لگو ها اینا که یکیشون میزنه
دومینو.
با دومینو ها داره یه ساختمانی رو میسازه، پایینش نوشته بود که این از 10,000 قطعه برای ساختن این ساختمان استفاده کرده و در قرار دادن از مثلا 3 قطعه آخر فیلم رو پخش میکرد که این دستش خورده همه دومینو ها رو هم ریخته. خب اول گفتم 10,000 تا بچه ها چند تا نقطه داره و سر اینه با هم صحبت کردیم و بالا پایین کردیم و ریاضی به میان آوردیم و خب 10,000 تا قطعه. بعد توضیح دادیم که ببین گاهی وقتا 10,000 تا قطعه میسازه 4 تاش مونده به آخر، ولی این اتفاق میفته. تو خواهی کرد یه آدم ساختمون میساخت دستش میخورد یه آجر میافتاد چی میشد؟ خدا خب یه آجر میافتاد و بقیهش نمیافتاد. حالا اینا خیلی طولانی، شاید 2 مرحله 2 تا مثلا 20 دقیقه ما با این کار کرد. نهایتا به این رسیدیم. چند وقت پیش من برای اینکه امتحان کنم ببینم جمله مؤثر واقع شده یا نه، من نشسته بودم، بچه‌ها با مادرشون اومدن گفتن امروز فلان موفقیت تحصیلی رو مثلا ما به دست آوردیم، این اتفاق افتاده. گفتم این به نظر میرسه به خاطر این است که ما، بقیهش رو دخترم گفت، ما ساختمون سازی کرده بودیم نه دومینو بازی. این دومینو اصطلاح جای انداخته. حالا از اون زمان داریم استفاده میکنیم، بعضی از کارا ساختمون سازیه، بعضی از کارا دومینو بازیه. بعضی از کارا هست شما اگه یه اشتباه بکنی آسیب جدی به نمیرسه، ولی بعضی از کارا هست از مبنا شله، پایه نداره. بعد گفتیم مثلا چی؟ و خداشون مثال میزنن، این میگه مثلا، این میگه مثلا. من هر روز از این اصطلاح استفاده نمی کنم، ولی به عنوان یک پدری که 2 تا یا 3 تا 20 دقیقه وقت گذاشته یک کلیپ کوتاه رو ازش استفاده کرده، اینجوری روش مانور داده، الان یه بهره برداری کردیم. هیچ لزومی هم نداره مثلا بگیم واهم برم فقط ما 2 تا بشینیم صحبت بکنیم، نه. یه مقداری تمرکز و آرامش برای جای انداختن اینا میخواد و از همین جاها شما میتونید هی این مثالها رو به همدیگه بس کنید. مثلا تو همین گفتگو گفتیم که بله بعضی از کارها ساختمونسازیه، مثل اونی که تو کشتی بود. بعد گفتی خب حالا قصه اون کشتیه چیه؟ اونم یه قصه داشت. یعنی اینا رو به هم پیوند میزنید تا یه چیزهایی رو ارزشمندتر جلوه بدید نسبت به کارهای دیگه. یکی از خانم ها نوشتن که بیشتر صحبتهایی که با من میشود جنبه سوالی دارد. من عملا باید فقط پاسخگو باشم، بنابراین نمیتوانم از این مهارت ها استفاده کنم. شما کمکشون کنید؟
سوالشون رو
بازم با
سوال جواب
بده،
پاسخ
نده. ماما لباسان کجاست؟ چه سوال ازش بپرسه؟ نهار چی داریم؟ بازم یک کلمه ای میشه، ولی باز بهتر از این است که من فقط پاسخگو باشم. گاهی اوقات ازش میپرسم خودت چی فکر میکنی؟ گاهی اوقات میگم اگر بتونی یک خاطره یا یک اتفاق خوب هم مدرسه‌تون رو تعریف بکنی، منم برات میتونم بگم که چی غذا داریم. اینو قبلا براتون چون گفتم دیگه توضیح نمیدم، دیگه تمرکز بر خاطرات خوبی که برای بچه‌ها اتفاق. مهارت بعدی میشه چندم؟ شماره‌هامون با هم تنظیمه؟ جملات جهت دهنده. ما از طریق استفاده از مهارت‌های گفته شده میتوانیم به عزیزانمان کمک کنیم تا دیدگاه واقع بینانه‌تری اتخاذ نمایند و برای داشتن چنین نقشی میتوانیم از جمله‌های جهت دهنده نیز بهره بگیرید. ببینید جمله های جهت دهنده چیه؟ به هنگام جهت دادن مخاطب ما اطلاعات را به صورت مبسوط و سریع و همراه با بحث کافی ارائه می دهیم تا اطمینان یابیم که به خوبی فهمیده شد. گاهی دستورالعمل یا رهنمونی برای جهت دادن پاسخ های فرد مقابل طراحی میشه. دستورالعمل ها ممکن است شامل رهنمود هایی در مورد مداخله های خاص یا روش های تغییر رفتار باشند. بازخوردهایی هم که قبلا گفتیم میتونه نوعی جهت دهنده باشه. بازخورد مؤثر بازخوردی صریح و مشخص است و تا حد امکان معطوف به نقاط قوت مخاطب نه ضعف‌های او. پس ما الان داریم راجع به جهت دهنده های گفتار صحبت می‌کنیم. تا الان برداشتشون از جهت دهنده ها چیه؟ چه نوع جملاتیه؟ یک سوگیری داره. توی جملات جهت دهنده گفته بازخورد مؤثر هم از همین. حالا داره بازخورد مؤثر رو یه خود توضیح میده. بازخورد مؤثر چی شد؟ بازخوردی که صریح و روشنه. بازخوردهای مبهم نیست. یعنی دختر من بالاخره متوجه میشه که من الان به این موضوع علاقمندم و علاقمند نیستم. این برام ارزشه یا برام ارزش نیست. و تا حد امکان معطوف به نقاط قوت طرف مقابل. یعنی من جوری با اون سخن میگم که به توانمندیهاش توجه میشه و اونا رو سوگیری براش در نظر میگیرم، اونا رو جهت میدن، نقاط ضعفش رو عمدتا در اینجا توجه نمیدن. ما در جهت دهنده ها باید رفتارهای غیر کلامی حمایت کننده رو هم استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی در واکنش های رفتاری من هم باید این جهت دهیه روشن باشه. الان فرض کنید در وا شد، بچه هاتون که زوزده دیدار شما هستن الان ریختن تو. بعضی ها ممکنه بگن ایمه برو یه راهش این راه مطلوب نیست. یکی از موقعیت هایی که شما میتونید استفاده بکنید رفتار غیر کلامی حمایت کننده است. در آغوشش میگیرم بدون کلامی باهاش میام بیرون، میگم فکر میکنم الان که جلسه است بهتره که مثلا شما با بیرون باشید، ولی من رفتار حمایت کننده بدنیم هم پیام خودشو میده، من از وجود تو از حضور تو استقبال میده. اگر خود فرد در فرایند کسب اطلاعات سهیم بشه قدرشو بهتر میده. دقت کنید ما الان داریم یه تفاوت جزئی قائل میشویم در استفاده از جملات جهت دهنده تا دادن اطلاعات. جملات جهت دهنده که بخشیش بازخورده است، اینا لزوماً فهرستی از اطلاعات نیست که من به فرزندم یا به مخاطبم یا به شاگردم دارم. نه، من دارم آنچه که دوست دارم رو یه جوری در کلامم منتقل میکنم. جز مهارت‌های بعدیمون هست. در یه جایی شما اصلا فقط باید به عنوان منبع اطلاعات یه اطلاعات مشخصی رو ارائه کنید. مهارت هست. عمدتا نباید باشه. مثل این جمله که گفتم، مثلا به نظرم میرسه توانمندی های تو موجب بشه که تو برای این مسئله بتونی به راحتی غلبه کنی. جهت دهندگی چجوریه؟ استفاده از توانمندی ها، امید به آینده، امید به موفقیت تو، بدون اینکه من بخوام نصیحت بکنم. ما کلا گفتیم این سبک ها یه خورده متفاوت از سبک نصیحت و بزرگتری کردنه، ولی به یه معنایی ما داریم پیاممون هم میدیم، کارمون هم میدیم. بعد شما نگاه کنید اون فضای صحبت‌های جهت دهنده همراه با مهارت‌های بدنی، اینا خیلی راجع به بچه‌ها مؤثر واقع میشه. پرسشگری مؤثر. بله نه، ما دنبال تغییر نیستیم، ما دنبال کشفیم. البته
نمیشه بگم تغییر چه حدش بدیم. مثلا اگر توی مثلا از چه میداری
قوی تر هستیم میتونیم خیلی خوب بیان کنیم یا به فرض تو دیداری مثلا میتونیم بچه رو این جنبه مثلا راه نمایش کنیم و تربیتش کنیم از همون ابتدا بچه رو با همون جهت گرشش بدیم چون همون جهت صحبش بدیم.
ببینید یه خورده من مثال معلمی بزنم. یک معلمی میداند که بچه ها اگر نمودار رو ببینن بهتر درک میکنن، ولی همین معلم کمک میکنه بچه ها رو توجه بده به اینکه بچه ها شما باید خوب شنیدن رو هم تمرین کنید. هیچ وقت نمیگه حالا که شما نمودار میبینید دیگه گوش ندید. شما احساس میکنید که فرزند شما مثلا دیداریست، ولی به او کمک میکنید که بتواند مهارت‌های شنیدنش هم تقویت کنید. من دنبال تغییر تو نیستم، من دنبال اینم که تو در بودهای دیگه هم، یا مثلا یه بچه که خیلی فرار میکنه از این که شما دستی سرش بکشید یا ببوسیدش، بعضی بچه ها اینجوری هست، من باید به تدریج به او بیاموزم که همه ابراز محبت‌ها از طریق شنیدن نیست. گاهی اوقات آدم ها ابراز محبتشون از طریق اینه که دستی گردن آدم رو میزن، و وقتی مخاطبشون اینجوری شانه خالی میکنه گاهی احساس بدی پیدا میکنه. اینم یکی از مقولاتی که من باید رو یاد بدم که تا پیش از دوره ازدواجش در این زمینه خود متعادل شده باشه، و الا هیچ ابراز محبت بدنی رو نمیتونه در اذیت باشه. و حتی از اون طرف حالا با این که تو نسبت به لمس خیلی حساسی، نه تنها ابراز محبت بدنی را باید بتونید در یه حدی با توجه به افراد مخاطب تحمل کنید، بلکه باید خودت اینم ابراز کنید. گاهی اوقات تو باید یاد والا مادری میشوی که هیچ وقت بچه‌شو بغل نمیگیره یا در آغوش نمیگیره از شما. پس بیش از این که ما بخوایم بگیم الان چه جوری بشود بهتره، باید بگیم خوبه که بچه‌ها در هر سه زمینه دقتاشون رو بیشتر کنن. بچه ها باید بعضی از بازی ها، تمرین ها، از این کتاب هایی که در بازار هم هست استفاده کنن برای تقویت توانمندی های دیداریشون. اینا هم باید باهاشون کار کنن. پرسشگری مؤثر. اگر خاطرتون باشه ما تو همون ابتدا میگفتیم در گفتگو سوال نپرسیم. سوال ما مهارت های 7 و 8. یعنی ما تا اینجا با همه این گفتگوهایی که شده باید سعی کنیم تا اینجا سوال نپرسیده باشیم. سعی کنیم من مهارت‌های دیگه استفاده کنیم، ولی سوال هم یک مهارته که حالا تازه خود سوال رو هم میشه انتخاب کرد که ما چجوری سوال بپرسیم بهتر است. در واقع فرض بر این است که بیشتر اطلاعات بدون طرح سوال به دست خواهد آمد. مثلا تو مثالی که به شما گفتم که خب الان چه کسی کنار شما نشسته، بدون اینکه شما طرح بکنید که اون چه ویژگی‌های شخصیتی داره، برای شما میگن زیاد حرف میزنه، حواس آدم پرت میکنه. من میتونم دو تا سوال پشت سر هم بپرسم، بله، ولی بهتر است که گاهی اوقات صبر کنم و همون سوال خودش زایش داشته باشه و توضیحات بده. شما گاهی اوقات لازم نیست که الان توی جمعی که نشسته اید دفعاتی از سوالات مختلف رو طرح کنید، نه، شما همین که یه سوال طرح کنید باید صبر کنید آدم ها تلاش کنن پاسخ بدن. این تحمل و این صبر بسیار مؤثر. طرح سوالات زیاد ما را تبدیل به بازپرس میکنه. کجا بودی؟ با چی رفتی؟ با کی رفتی؟ چرا گوشی تو نبردی؟ وقتی گوشی رو بردی چرا جواب ندادی؟ چرا اسمسی رو اونجوری کردی؟ من دیدم آنلاین بودی ولی جواب نمیدادی؟ خب این که یه بازپرس خیلی خوبه که هر بعد از ظهر میتونه تو خونه از آدم سوال بپرسه. به طور کلی معمولا افراد قبل از اینکه مدت زمانی را صرف پرداختن به محدوده کلی نکنن به سراغ مشکل واقعی خود نمیرن. از این چی متوجه میشیم؟
یک فضایی
بدیم که اون بتونه صحبتشون یه مقدار بکنه، خیلی مثلا نگیم به مخاطبمون که زودتر رو سر از شما مشکل تو ببینیم. مثلا بعضی از بچه ها هستن، وقتی که حالا نوجوان هایی که مثلا مشاوره میان، بعضیشون صریحا اینو میگن، بعضیشون حالا با یک حاشیه مثلا میگن ولی یه خود صحبت کنیم ما ببینیم چقدر میتونیم اعتماد کنیم. گاهی اینو در عمل پیاده بکنه، یعنی عملا شما میگی خب سوال خاصی هست، میگه نه سوالی نیست، مثلا مامانم گفته شما برو صحبت، ولی واقعیت اینه که کلی سوال دارن. ابتدا در مسئله نمیفهم، ابتدا شما حاشیه سوال، خب خودت چطوری، چیا خوندی، کجا میری، چه کلاسایی داری، یه خود باز آدم صحبت. بچه شما مسافرت اومده، اولش که نمیاد یک تلخی یا یک شیرینی یه ویژه‌ای رو لزومن تر کنه، ممکنه گاهی اوقات یه دست دستی بکنه بعدن. یا مثلا اینو ایشالله دختراتون که عروس شدن براشون بگیم، یا پسراتون که داماد شدن، معمولا اولین ها رو باید بدون حساسیت برخورد. مثلا اولین مأموریتی که شوهرش میره رو بهش یاد بدید که این نباید خیلی کنکاش کنه، باید فرصت بده تا او به تدریج تعریف کنه، ولی هرچی او تعریف میکنه با گوش دل بشنوه، استقبال کنه. اولین ها خیلی مهمه. بعضی موقع اون اولین ها چنان تو ذوق آدم میخوره که دیگه بعدی هاش هم تکلیفش رو روشن میکنه. گاهی سوالات ما ممکن است باعث شود که فرد هرگز به سراغ دردناکترین علل آغاز به صحبت نرود. گاهی هست یه قصد سوال میپرسیم، طرف میگه ولش کن بیارا، آشال بعدم میگم. یه خانمی میگفت با شوهرم که شروع کردم صحبت میکردم، همش نگرانم که یکی بچه ها یا بیاد یا یکی بره یا یه دری به هم بخوره، تو هر کوچکتر اتفاق بیفته یا خب قسمت نیست دیگه بقیش تعریف نمید. گفت همه شرایط من آماده میکنم که اون نقطه های حساس برسه نمیرسه، یا همسایی زنگ میزنی یا مثلا یکی بدن. این به خاطر این است که فرد راحت نمیتونه اون حرف اصلی رو همون ابتدا بزنه و این خوب نیست. در واقع اینجا این خانم امتیاز منفی خودش رو اعلام کرده، نه امتیاز منفی شوهرش رو. ولی یک شوهر خیلی حوصله اینقدر مقدمه نداره، پس چرا اینقدر مقدمه سازی میکنه آخرش هم یه جور ازش در میره؟ به خاطر بازخورداییه که از همسرش دید. گاهی فرزند، همسر یا شاگرد ما به سرعت یاد میگیره که منتظر سوالات ما باشه، تا ما سوال نپرسیم چیزی تعریف نشه. خاطر همین وقتی ما در این قالب قرار میگیریم به ما میگن بد نبود، خبر خاصی نیست، نمیدونم، خبر خیر،
نپرسیدی که بگم.
خب یه استراحت کوتاهی بفرمایید، بعد راجع به انواع سوال پرسیدن ها با هم صحبت.